بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجت ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث راجع به مبحث شریف ولایت فقیه است. مبحث مبنایی ورود به ولایت فقیه بحث ولایت ائمه و رسول الله بود که مبنای ورود به ولایت فقیه است. عرض کردیم که ولایت بر دو معناست. یک معنا از حیث تصرف خود ولی به اون چه در حیطه ولایت اوست نگاه میکنه، معنای دوم از حیث تصرف غیر در اون چه در حیطه ولایت ولی هست نگاه میکنه. در معنای اول از این بحث میکنیم که ولی آیا استقلال در تصرف دارد به این معنای از ولایت، و در چه حیطه‌ای استقلال در تصرف دارد و لازمه این استقلال در تصرف وجوب اطاعت اوست در اون چه که او استقلال دارد در تصرفش. به این معنای اول راجع به ائمه معصومین ثابت کردیم که ائمه معصومین استقلال در تصرف دارن در جمیع اموال و نفوس مسلمین بلکه جهانیان، اون هم حیطه تصرفشون جمیع اوامر و اون چه که اراده کرده اند هست، چه اون امر امری باشد که حکم شرعی اولی باشد یا حکم شرعی ثانوی باشد، یا از اوامر عرفی اونها باشه یا از اوامر سلطانی اونها باشد، مطلق اوامر اونها شرعاً واجب الاتباع است به جهت ادله قطعیه بل ادله الاربعه عقل و کتاب و سنت و اجماع که مفصل بحثش گذشت. و همچنین گفتیم اونها در مال و جان انسانها ولایت دارن به امر خدا. توجه داشته باشیم که اصل عدم ولایت احدی بر احدی است الا ما خرج به دلیل. ما بالعدلت الاربعه نسبت به رسول الله و ائمه معصومین از این اصل خارج شدیم. این معنای اول ولایت بود نسبت به ائمه معصومین. حالا میخوایم بحث کنیم که آیا این معنای اول ولایت که حکومت هم جزی از این معنای اول از تشکیل حکومت و ولایت در تدبیر و سیاست مدن و جوامع بشری هم بخشی جزئی از این معنای ولایت، این معنای ولایت خیلی فراتر از تشکیل حکومت، تشکیل حکومت یه بخشیشه. خب حالا میخوایم ببینیم آیا این معنای از ولایت برای فقیه هم ثابت است؟ فقیه هم به طور مطلق در مال مردم و جان مردم ولایت در تصرف دارد، تصرف او واجب الاطاعه هست چه در اون چه از اوامر شرعیه ابلاغ میکنه مردم، چه احکام اولیه چه احکام ثانویه، چه اون چه از اوامر عرفی خودش هست آیا واجب الاطاعه است، یا اوامر سلطانی او آیا واجب الاطاعه است. اینها بحثاییه که باید ببینیم آیا اصلا او استقلال در تشکیل حکومت داره. ولایت به این معنا برای تشکیل حکومت او دارد یا ندارد. میخواییم اینها رو همه رو بحث کنیم. خب جناب شیخ میفرمان اما ولایت به وجه اول با اون گستره عامی که برای امام معصوم هست برای فقیه ثابت نیست. استقلال در تصرف در جان مردم مطلقا، استقلال در تصرف در مال مردم مطلقا، وجوب اطاعت از جمیع اوامر حتی اوامر عرفی او، یا برو آب بیار، واجب اطاعتش؟ نه. جناب شیخ میفهمن ما چنین دلیلی که به طور عام چنین ولایتی رو برای فقیه ثابت کند نداریم. اما همین حضرت شیخ بعدن بحث میفرمایند و اثبات میکنند که برای فقیه ولایت در تشکیل حکومت هست. حکومت میتونه تشکیل بدهد. اوامری که اون اوامر ابلاغ اوامر الهی و شرعی است رو هم فقیه ولایت دارد که اون اوامر را ابلاغ کند و واجب است بر مردم که در اون اوامر شرعی از فقیه اطاعت کنند. این هم شد دوتا. سوم، تشکیل حکومت که داد، حکومت او بر اساس چهارچوب احکام شرعی میتواند اوامر رو صادر کنه یا بر اساس حکم اولی یا بر اساس حکم ثانوی شرعی. این برای فقیه ثابته. اما ولایت در جان، ولایت در مال اونچنان که برای امام معصوم ثابت است برای فقیه ثابت نیست. یعنی چی آقا؟ امام معصوم میتونه بگه آقا مال تو بده، من لازم دارم. امام معصوم میتونه بگه آقا همسرت رو طلاق بده. امام معصوم میتونه بگه آقا شما زنت رو طلاق بده، من تزویجش میکنم برای آقای زید، برای آقای عمر. ولایت داره. خب این ولایت رو فقیه نداره. چرا امام معصوم اون ولایت رو داره ولی فقیه نمیتونه داشته باشه؟ چون منشأ اون ولایت که برای امام معصوم هست یک ولایت تکوینیه است که منشأ شده برای اون بخش از ولایت تشریعی امام. ولایت تشریعی امام اقسامی داره. بعضی از اقسام ولایت های تشریعی امام منشأ تکوینی داره که اون منشأ تکوینی چون در فقیه وجود نداره برای فقیه هم قابل اثبات نیست. وقتی علت منتفی باشه معلول هم منتفیه. نمیتونی شما وقتی علت نیست معلول رو اثبات کنی، این محاله، میشه معلول بلا علت. بعضی از اقسام ولایت‌های تشریعیه‌ای که امام معصوم دارد، رسول الله دارد، علت تکوینی داره در وجود رسول الله، در وجود امام معصوم. چون اون علت تکوینی در وجود فقیه منتفیه، لذا اون بخش از ولایت تشریعی هم در وجود فقیه منتفیه. محال برای فقیه اثبات بشه و اصلا قبیح اگر اثبات بشه. رسول الله میتونه تصرف کند در فروج، رسول الله میتونه تصرف کند در اموال، رسول الله میتونه تصرف کنه در نفوس. چرا؟ چون او به مرتبه از قرب الهی رسیده که ان الله یرضا لرضا فاطمه و یغضب لغضبها. خدا راضی می شود به رضایت فاطمه زهرا و غضب می کند به غضب فاطمه زهرا. شما به جای فاطمه زهرا بذار رسول الله، بذار امیر المؤمنین، بذار امام حسین، بذار امام زمان، کلهم نورون واحد. یعنی وجود او ظرف مشیت الله، ظرف ارادت الله. خب وقتی او اراده می کند فلان زن به تزویج کسی در بیاد، یعنی الله این اراده رو در نفس او ایجاد کرده و این ارادت الله، این مشیت الله. چون یه همچین ریشه و اصالت تکوینی در وجود رسول الله هست، این حق تشریعی و قانونی برای او ثابت میشه که وقتی او اراده کرد در نفوس مردم، اراده کرد در اموال مردم، اراده کرد در فروج، حتی اراده او ارادت الله و واجب همه اطاعت کنه. پس چون یه همچین ریشه تکوینی داره، این حق تشریعی برای رسول الله و برای ائمه معصومین خلفاء رسول ثابت میشه، حتی برای حضرت زهرا هم ثابت میشه صلوات الله علیهم اجمعین. همچنین رسول الله ولایت بر احکام دارد، نه ولایت در تحت احکام شرعی، نه ولایت بر احکام شرعی دارد. اما این برای فقیه ثابت نیست. فقیه ولایت بر احکام الهی نداره، بلکه ولایت در تحت احکام الهی داره. یعنی چی؟ یعنی رسول الله ولایت دارد در تشریع واجبات، در تحریم محرمات شرعاً، به عنوان حکم اولی، نه به عنوان حکم ثانوی ها، حتی به عنوان حکم اولی ولایت داره تشریع کنه، شریعت بگذاره. مثل اینکه نماز مغرب دو رکعت بود، نماز عشاء دو رکعت بود، همه نمازهای فریضه فرائض خمسه دو رکعت بود. رسول الله با ولایت تشریعیهی که دارن، ولایت در شریعت گذاری دارند. توجه کنید، رسول الله دو رکعت به نمازهای عشاء، ظهر و عصر اضافه کرد به حکم اولی، نه به عنوان حکم ثانوی، به عنوان حکم اولی، و یک رکعت به نماز مغرب. نماز صبح و پیغمبر دو رکعت باقی گذاشت. اونی که خدا فرض کرده بود دو رکعت بود، اما همون خدا به رسول الله ولایت شریعت گذاری داد، رسول الله شریعت گذاشت به عنوان حکم اولی، دو رکعت به نماز عشاء اضافه کرد، یک رکعت به نماز مغرب اضافه کرد، دو رکعت به نماز ظهر، دو رکعت به نماز عصر. آیا فقیه هم یه همچین ولایتی داره؟ فقیه هم میتونه الان بیاد به عنوان حکم اولی مثلا بیاد یه رکعت به نماز صبح اضافه کنه، نماز صبح بگه آقا ما دستور دادیم از فردا نماز صبح همه سه رکعت بخونید؟ فقیه هم یه همچین ولایتی داره؟ هرگز، کلا و هاشا، فقیه هرگز یه همچین ولایتی نداره. ولایت در شریعت گذاری به حکم اولی نداره، بلکه فقط در تحت دایره احکام شریعت ولایت داره. فوق احکام شریعت، بر احکام شریعت ولایت نداره که بتونه حکم جعل کنه، حکم تشریع کنه. نه، در تحت تشریع هایی که خدای عزوجل و ائمه معصومین کردن میتونه اجرای ولایت کنه. در تحت حکم هایی که خدا و رسول تشریع کردن میتونه اجراء ولایت کنه. فوق اون حکم ها خودش نمیتونه حکم جعل کنه به عنوان حکم شرعی اولی. اگر هم حکمی میگذارد، حکم جدیدی میاره، این در تحت همون چارچوبه احکام شرعی میاره، یعنی در تحت چارچوبه احکام ثانوی میاره. یعنی خود چارچوبه احکام شرعی چارچوبه وسیعیه، چارچوبه ضیقی نیست. گاهی اوقات به خاطر ضرورت فقیه تشخیص میده، حکم اولی رو تعطیل میکنه، یه حکم ثانوی میاره. گاهی اوقات به خاطر ضرر، قاعده ضرر. گاهی اوقات به خاطر خدمت شما عرض شود که تقیه حکم اولی رو تعطیل میکنه یه حکم ثانوی میاره. پس ببینید عناوین ثانوی داخل خود شریعت هست، فوق شریعت نیست، داخل خود شریعته، جزء خود شریعته. فقیه توی این موارد اجرا میکند اون حکم خود شریعت را، نه اینکه خارج از شریعت شریعتی بگذارد، برخلاف رسول الله که او خودش ولایت در شریعت گذاشتن داره، میتونه اصلا به حکم اولی حکمی رو جعل کنه و جعل او جعل خداست و تشریع او تشریع خداست. اما فقیه همچین حقی نداره. چرا؟ در تحت چارچوبه احکام شرعی، چه احکام اولی چه احکام ثانوی، فقیه ولایت داره، میتونه اجرای حکم کنه. الان تشخیص میده الان وقت اجرای حکم ثانوی است، دستور میده، حکمش هم واجب الاتباع است، بعد همه تبعیت کنن حکم ثانوی رو. حکم اولی تعطیل، به حکم ثانوی عمل کنید آقا، چشم، اطاعت. اما این داخل در خود احکام شرعی، خارج از احکام شرعی نیست. اما رسول الله خارج از این احکام شرعی ولایت داره بر احکام شرعی، فوق احکام شرعی، میتونه اصلا حکم شرعی را نسخ کنه، حکم دیگه بگذاره، به حکم اولی حکم جدیدی بیاورد. توجه کنید خیلی مهمه. خب چرا رسول الله این حق رو داره ولی فقیه این حق رو نداره؟ ریشش اینه که در تکوین وجود رسول الله اصلی هست، ریشه‌ای هست که در تکوین وجود فقیه همچین ریشه‌ای نیست. این قسم از ولایت تشریعی رسول الله یه منشأ تکوینی داره در ولایت تکوینی رسول الله، که فقیه اون ولایت تکوینیه رو نداره. رسول الله وجودش یه اتصالی داره به وجود حق، که فقیه وجودش اون اتصال به وجود خدا رو نداره. رسول الله قلبش ظرف مشیت خداست، اذا شاء الله شئنا و اذا شئنا شاء الله، وقتی که خدا بخواد ما میخواهیم، وقتی ما میخواهیم خدا میخواهد. یک چنین وجودی وجود رسول و وجود امام معصوم. خب وقتی این طور شد، خب این باید حق تشریع داشته باشه. اصلا تشریع کردن او تشریع خداست، چون اراده او اراده خداست. اما آیا فقیه هم یه همچین موجودیه تکمینن؟ آیا قلب او تکمینن یک چنین سعه وجودی داره؟ اراده او یه همچین سعه وجودی داره که متصل به ارادت الله تکمینن؟ هرگز اینطور نیست. لذا چون تکوین رسول و امام یک تکوین خاصی است، یک ولایت‌های تشریعی خاص هم مخصوص اونها براشون خدای متعال قرار داده که برای غیر اونها هرگز قابل اثبات نیست، مخصوص خود امام و مخصوص خود رسول است. برای فقیه اینا قابل اثبات نیست، نه تنها قابل اثبات نیست که حتی محال است و حتی قبیح است اثباتش. بگیم آقا فقیه حق داره بیاد برای خودش قانون بگذاره، یعنی چی؟ یعنی فقیه بهتر از خدا میفهمه؟ حکم اولی خدا را فقیه میتواند نسخ کند یه حکم اولی دیگه بگذاره؟ این اصلا قبیحه این حرف، و این حرف باطله و محاله. بله فقیه میتونه حکم اولی خدا رو تعطیل کنه به خاطر حکم ثانوی همون خدا. توجه کنید در تحت حکم خدا میتونه اجراء حکمرانی کنه. میگه الان وقت حکم ثانوی خداست، حکم اولی تعطیل، حکم ثانوی اجرا شود. اما فقیه نمیتونه حکم اولی نسخ کند یه حکم اولی دیگه به جای او جعل کند، اما رسول الله این کارو میتونه بکنه. این فرق بین فقیه هست و بین امام زمان، بین فقیه و بین رسول الله. بنابراین ما نمیتونیم بگیم جمیع اون چه که ولایت دارد رسول الله و امام معصوم به معنای اول که استقلال داره در ولایت در جانها، ولایت بر فرج و ناموس، ولایت بر اموال، ولایت بر حتی خود احکام به طور شریعت گذاری به حکم اولی، نسخ کردن یک حکمی و آوردن حکم دیگری به عنوان حکم اولی نه حکم ثانوی، تمام این ولایت ها رو رسول و امام داره، ولی هیچ کدوم اینا برای فقیه قابل اثبات نیست بلکه محاله. اما ولایت در اجرای حکومت و حاکمیت خدا برای رسول الله هست، برای امام معصوم هست، برای فقیه هم هست. چرا؟ چون این قسم از ولایت تشریعی حتما لازم نیست یک منشأ تکوینی در ولایت تکوینی داشته باشه. چرا؟ اگر منشأ تکوینی هم داشت، به طریق اولا ولایت تشریعی در حاکمیت و اجرای حکومت الهی هم برای امام ثابت هست. اما الزاماً لازم نیست حتما یه ریشه تکوینی، یه اتصال تکوینی بین خداوند و بین حاکم عادل وجود داشته باشه، به جوری که او ولایت تکوینی هم داشته باشه تا بتواند اجرای حکومت کند. نه، این لازم نیست. همین که خداوند جعل و قرارداد بگذارد که تو از جانب من خدا تشکیل حکومت بده در روی زمین، همین جعل و قرارداد الهی کافیه، چون تشکیل حاکمیت حق خداست. خدا این حقش رو برای هر کسی که جعل کنه این حق ثابت میشه. البته اون شخص باید یه صفاتی داشته باشه، در درجه اول معصوم باشه. در جایی که معصوم دسترسی به اون نیست، عادل باشه و فقیه باشه که حالا میگیم شرایط و صفاتش رو. ولی این ولایت در تشکیل حکومت مشروط به ولایت تکوینی داشتن نیست، لذا فقیه ولایت تکوینی ندارد. اما به اذن الله، به جعل الهی و به جعل امام معصوم علیه السلام، به اذن امام معصوم علیه السلام ولایت در تشکیل حکومت داره، اما حکومتش در تحت حاکمیت احکام الهی باید باشه، چه حکم اولی چه حکم ثانوی. به این معنا ولایت فقیه در تشکیل حاکمیت ثابت است به ادله. ادله داریم، هم از عقل دلیل داریم و هم از ادله شرعیه دلیل داریم، روایات زیادی داریم بر این مسئله. پس بنابراین ولایت به معنای اول به این معنا در بخش اجراء حاکمیت، حاکمیت احکام الهی و احکام شرعی، این ثابت می شود. اما خارج از این بخش، حاکمیت مطلق بر جانها، حاکمیت مطلق بر مال مردم، حاکمیت مطلق بر ناموس مردم، حاکمیت مطلق بر تشریع شریعت، شریعت گذاری به حکم اولی که برای رسول الله هست، اینها برای فقیه قابل اثبات نیست. حالا فرمایش حضرت شیخ رو عنایت بفرمایید. فنقول اما الولایت على الوجه الاول عن استقلاله في التصرف. برای اینکه دوستان آشنا باشن ما داریم کدوم بخش از کتاب مکاسب رو تطبیق میکنیم، من آدرس میدم. طبق طبع کنگره شیخ انصاری جلد سوم صفحه 551 1. اما الولایت علی الوجه الاول، اما ولایت بر وجه اول، عن استقلاله فی التصرف، یعنی استقلال فقیه در تصرف، مطلق تصرف ها، یعنی تصرف در جان، تصرف در مال، تصرف در ناموس مطلقا، چه در اوامر عرفیه چه در اوامر شرعیه، و تصرف در حاکمیت هم یه بخش از این معنا میشه. جناب شیخ علی الله مقامه الشریف میفرماین این معنای اول فلم یثبت به عموم، ثابت نشده است به طور عام و عموم. میتونید یه جور دیگه معنا کنیم که باز همین معنا رو افاده میکنه، ثابت نشده است به یک دلیل عامی که شامل جمیع این حیطه‌های در تصرف بشه، شامل جمیع تصرفات در جانها، در مالها، در ناموسها، در احکام شرعی، حتی به نحو شریعت گذاری باشه. نه، دلیل عامی که به این حیطه گسترده و وسیع بتواند چنین ولایتی رو برای فقیه ثابت کنه، ثابت نشده است. چنین عمومی در ادله ثابت نشده است. ادا ما ربما، هرچند من تأکید میکنم، هرچند اجرای حاکمیت الهی ثابت شده، تشکیل و حکومت ثابت شده، اما اینی که داریم میگیم فراتر از تشکیل و حکومته، یه چیزی فوق تشکیل و حکومته. توجه داشته باشید چیو داریم نفی میکنیم، چیو اثبات میکنیم. یه وقت بعدن به توهم و اشتباه عزیزان نیفتن، کسی فکر نکند که جناب شیخ میخواد ولایت فقیه رو در تشکیل و حکومت نفی کنه. نه، اتفاقا شیخ بعدن میاد خیلی هم محکم ولایت فقیه رو در تشکیل و حکومت اثبات میکنه. پس دقت داشته باشیم، به توهم نیفتیم از کلام شیخ، دقیق باشیم ببینیم شیخ چیو داره نفی میکنه، چیو داره اثبات میکنه. اونی که داره نفی میکنه اون ولایت مطلق بود که مخصوص وجود معصوم است، که اراده او ظرف ارادت اللهه، که ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، اصلا نطق از هوا نمیکنه، اوامر و عرفیه او هم اوامر الهی است. وقتی میگه برو آب بیار، آب بیارش هم امر خداست. اون گونه ولایت برای فقیه ثابت نمیشه در اوامر و عرفیه، در جانهای مردم به طور مطلق، در ناموس مردم به طور مطلق، در مال مردم به طور مطلق، نه، اینا ثابت نمیشه، چون اینا شرطشون ولایت تکوینیه، منشأشون ولایت تکوینیه. علت که منتفی باشه معلولم منتفی، اما تشکیل حکومت شرطش ولایت تکوینی نیست. پس اینو داره جناب شیخ نفی میکنه، دقت داشته باشه. ادا ربما یتخیل من اخبار واردت فی شأن العلماء. پس می‌فرمایند ما دلیل عامی نداریم که بتونه اون ولایت رو به طور عموم به همون اندازه‌ای که برای امام معصوم ثابت است، به همون اندازه برای فقیه ثابت کنه. ما دلیل نداریم بجز آنچه که چه بسا تخیل شود از اخباری که وارد شده است در شأن علماء، که بعضی ها مثل مرحوم نراقی در اوائد الایام، ملا احمد نراقی، ایشون خواستن از این اخبار استفاده کند که حیطه دایره ولایت فقیه بر جان و مال و ناموس و تشریع احکام شرعیه به نحو شریعت گذاری به حکم اولی حتی همان حیطه دایره ولایت رسول الله. مرحوم نراقی یه همچین فتوایی دادن در اوائد الایام، یه همچین تخیلی فرمودن. جناب شیخ میفهمد نه، این خیالاته، نخه فقیه یه همچین حقی نداره، چون اون حق منشأش ولایت تکوینیه، این که نفس فقیه بشه ظرف مشیت الله. کدوم فقیه که بتونی همچین ادعایی بکنه؟ یه همچین ادعایی لقمه گنده تر از دهانه. کسی حق نداری همچین حرفی بزنه، بگه نفس من ظرف مشیت الله هست. این همچین حرفی هرگز کسی جز امام معصوم حق نداره ادعا کنه. چرا؟ اقطاب صوفیه یه همچین ادعایی میکنن، میگن ما ولی اللهیم، آقا ما ظرف وجودیمون ظرف مشیت اللهه، من که اراده میکنم خدا اراده میکند. این مزخرفات مال صوفیه است. ما فقیهیم، ما که صوفی نیستیم که از این حرفا بزنیم. مرحوم نراقی به خیالات افتاده از این روایات، اما جناب شیخ میگه نه، اصلا این روایات دلالت بر این مدعا نداره. خب این روایات چیه؟ مثل این که مثل ان العلماء ورثت الانبیاء، علما وارثان انبیا هستند. و ذاکه ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما، و این مطلب به خاطر آن است که انبیا به ارث نگذاشتند دیناری را و نه درهمی را. ولکن ورثوا احادیث من احادیثهم، لکن انبیا به ارث گذاشتن احادیثی رو از احادیثشون. فمن اخذ به شیء منها اخذ به حظ وافر، پس کسی که اخذ کند به چیزی از اون احادیث انبیا اخذ کرده است به حظ و بهره وافری. خب این روایت آیا دلالت داره بر این که علما نفسشون ظرف مشیت الله؟ عالم میتواند دستور بدهد نماز صبح دو رکعتی از فردا تشریع میکنیم بشود سه رکعت؟ از این روایتی هم که چیزی فهمیده میشه آقا؟ کلا و هاشا، بلکه نهایتا ازش فهمیده میشه که عالم وارث علوم انبیاست. علوم انبیا هرچی انبیا گفتن بدون کم و زیاد همین رو باید تحویل جامعه بده و در جامعه اجرا کنه، نه اینکه خودش بیاد شریعت مستقل بگذاره. نه، انبیا احکام اولیه گفتن، انبیا احکام ثانویه گفتن، عالم تشخیص میده کجا جای تقیه است، دستور میده همه واجب است اطاعت کنن. تقیتن آقا همه باید اطاعت کنید. دستور میده اینجا موضع اضطرار است، این حکم اولیه بردارید حکم ثانوی بگذارید، همه اطاعت میکنن. دستور میده باید تشکیل حکومت بشه، همه باید اطاعت کنن و تبعیت کنن از حکومت شرعی که خداوند به دست این فقیه داره اجرا میکنه در روی زمین، چون وارث انبیاست. این ازش فهمیده میشه. اما آیا ازش فهمیده میشود که مطلقا میتواند احکام رو تشریع کند، شریعت گذاری کند مثل رسول الله؟ این ازش فهمیده نمیشه که، بلکه داره میفهمد احادیث رسول الله رو به ارث میبره، همون احادیث رو در همون حیطه وارث هست، فوق او که دیگه وارث نیست. و ان العلماء امناء الرسل، روایت بعدی، علما امانتداران رسل و انبیاء خدا هستن، رسولان خدا هستن. خب این روایت هم داره بحث از امناء میکنه، یعنی هر چیزی که رسولان به ودیعت گذاشتند در نزد علما، اونها امین رسولان هستند، در اون ودیعت خیانت نمی کنن. این هرگز دلالت نداره بر این که علما بتونن بر جانها و بر مالها و بر نفوس و بر خود شریعت ولایت داشته باشن، دست ببرن شریعت رو عوض کنن، شریعت رو تغییر بدن، ولایت بر شریعت داشته باشن. این رو هرگز، این که میشه خلاف امانت داری اتفاقا، میشه خیانت در امانت. پس این رو هرگز ثابت نمی کنه، بلکه داره میگه علما همونیو که رسولان به امت منتقل کردند و حفظش میکنن، توش دست نمیبرن. پس این هم قابل استفاده از این روایت نیست. و قوله علیه السلام، همچنین فرمایش امام علیه السلام، این قسمتی از خطبه حضرت سیدالشهدا علیه السلام است که در کتاب شریف تحف العقول روایت شده، البته روایتش مرسله، سند نداره از حیث سندی، ولی به نظر میرسه موثوق الصدور، چون قوت متن داره. خطبه حضرت امام حسین قرائت کردن این خطبه رو، خطاب به علما بسیار طولانی خیلی زیبا در امر معروف و نهی از منکر و اینکه شما چرا بر علیه حکومت طاغوت بنی امیه سکوت کردید و در برابر طاغوت قیام نمی کنید. امام حسین خیلی در اونجا زیبا و انقلابی خطبه ای رو انشا کردن. یه بخشش اینه، حتما این خطبه رو در کتاب تحف العقول، من تأکید میکنم آقایان و علما، فضلا، دوستان عزیز، برید مطالعه کنید و بر سر منبرها بخونید برا مردم این خطبه امام حسین رو. یه بخشش رو اینجا جناب شیخ بهش استناد کردن، اینه که حضرت فرمودن مجار الامور علا عید العلماء بالله. تو متن خطبه شریف علا اومده، اینجا توی کتاب مکاسب بید العلماء بالله اومده، اما در تحف ظاهرا علا اومده. مجاری امور بر دست علماء بالله هست، الامناء علا حلاله و حرامه، اونایی که امانت داران خدا هستند بر حلال خدا و حرام خدا. مجاری امور به دست این علماء، یعنی باید امور مسلمین به دست اونها تدبیر بشه، سیاست گذاری امور مسلمین، تدبیر امور مسلمین، جنگ کنیم، صلح کنیم، معامله کنیم، نمیدونم استخراج معادن کنیم، جامعه رو پیشرفت مادی بدیم، جامعه رو هدایت و رهبری معنوی کنیم. همه این امور مادی و معنوی به دست علماء بالله هست که اینها چنین صفتی دارن، امانت داران هستند بر حلال خدا و حرام خدا. خیانت در حلال خدا و حرام خدا نمی کنن، خیانت در شریعت خدا و قانون خدا نمی کنن. باید امر حاکمیت و تدبیر جامعه در دست این افراد باشه. امام حسین اینو میفرمایند. خب از این خطبه حضرت در زمان حضور امامه فهمیده میشود که در زمان حضور هم علما ولایت دارن. خیلی دقیقه این نکته ها، منتها در تحت تدبیر ولایت ولی الله، یعنی ولی الله علما را می گمارد در تحت ولایت ولی الله علما ولایت پیدا می کنن. این خیلی نکته دقیقیه. لذا وقتی حضرت صاحب الامر انشاءالله روحی له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قیام می کنند، اون 313 نفر فرمانداران و والیان امام زمان میشن بر حکومت زمین. و اینا کیا هستن؟ اینا فقها هستن، اینا همشون به مقام و مرتبه فقاهت رسیدن، اینا فقها حقیقی هستن، به احکام واقعی رسیدن، درجات عالیه‌ای دارن در مقامات علمی و فقهی، علماء بالله هستن، عارفان حقیقی به خدا هستن، یه همچین مقاماتی دارن اینا. و اینها یاوران ولی الله الاعظم، ولی الله المطلق هستن، دستها و بازوهای اجرایی امام معصوم هستن در تحت ولایت او. نه اینکه خدای نکرده بخوان از پیش خودشون مستقل از امام معصوم اعمال ولایت کن، نه خیر، اون میشه طاغی، اون دیگه میشه خائن، اون دیگه امین نمیشه. در تحت ولایت ولی الله دستها و بازوهای اجرایی امام زمان هستند. خب همین منصب در عصر غیبت هم ثابته، اختصاص به عصر حضور نداره که. در عصر غیبت هم همین منصب ظاهر است و ثابت است برای علماء بالله الامناء على حلاله و حرامه. این مطلب کاملا روشنه و دلالتش بر این امر ثابته. اما از این ولایت مطلق بر جانها و ناموس و مالها و ولایت بر شریعت گذاشتن و تشریع کردن به حکم اولی بخواد شریعت بگذاره، یه شریعتی رو نسخ کنه، یه شریعت دیگری بگذارد، ولایت بر این مطالب ازش فهمیده نمیشه، بلکه ولایت در تشکیل حاکمیت الهی فهمیده میشه. چرا؟ چون میگه الامناء علی حلاله و حرامه، همون حلال خدا و حرام خدا رو میتونی در روی زمین اجرا کنی، هم در نفوس، هم در اموال، هم در احکام شرعی، همون حلال خدا و حرام خدا رو میتونی اجرا کنی. اما ولایت مطلق خارج از اون چه در شریعت آمده نسبت به جانها و مالها و نفسها و ناموسها و حتی خود احکام حلال و حرام شرعی، یه همچین چیزی رو اثبات نمی کنه برای علما. و قوله صلی الله علیه و آله و سلم علماء و امتی که انبیاء بنی اسرائیل، علماء امت من مانند انبیاء بنی اسرائیل هستن، این رو هم خواستن ازش استفاده کنن. خب این هم دلالتش قاصر است از افاده همچین حیطه وسیعی. بله علماء امت من مثل انبیاء بنی اسرائیل هستن در درجاتشون، در معنویاتشون و در این که اجرا کنن احکام شرعیه را و در این که ابلاغ کنن احکام شرعیه را به مردم، اونچنان که انبیاء بنی اسرائیل همین کار میکردن. اما خود انبیاء بنی اسرائیل حق نداشتن خارج از شریعت تورات جعل شریعت کنن، یعنی ولایت بر شریعت گذاری نداشتن مثل ولایت رسول الله. ولایت رسول الله فوق ولایت انبیاء بنی اسرائیله. پس از این روایت شریف فهمیده نمیشه که ولایت علماء این امت همون اندازه حیطه ولایت رسول الله هست که میتواند نماز دو رکعتی رو شریعت کند که بشود چهار رکعت، بشود سه رکعت. نه، انبیاء بنی اسرائیل هرگز یه همچین ولایتی نداشتن. پس این ولایت با این حدیث برای علماء امت ثابت نمیشه. مضافم به این که این علمایی که در اینجا می آید، علماء امت من مثل انبیاء بنی اسرائیل هستند، این ممکنه ناظر باشد به مقام ابلاغ، چون انبیاء بنی اسرائیل اونقدر نبوت در بنی اسرائیل اونقدر شایع بود، گاهی اوقات یک نبی نبی یک روستا بود، گاهی نبی نبی یک محله بود، گاهی نبی نبی خانه خودش بود، گاهی نبی نبی یک شهر بود. اینجور نبوت در بنی اسرائیل گسترش داشت و زیاد بودن انبیا. خب علماء امت من هم مثل انبیاء بنی اسرائیل هستن، چه بسا معناش این باشه، یعنی علماء امت من هم گاهی اوقات عالم محله شونه، مردم واجب است شریعتشون رو و احکام شرعیشون رو از اون عالم اخذ کنن، اونچنان که نبی محله بنی اسرائیل، مردم محله واجب بود از اون نبی محله شریعت توراتشون و شریعت موسی رو احکام الهی رو یاد بگیرن و از او اخذ کنن. گاهی عالم عالم شهره، گاهی عالم مرجعیت عامه داره، عالم مملکته. خب بر مردم واجب است که احکام شریعت اسلام رو از او اخذ کنن، اونچنان که بر نبی شهر، بر نبی کل 12 سبط واجب بود بر مردمی که در حیطه نبوت او هستن که شریعت تورات رو از او اخذ کنن. بر مردم امت من هم واجب است که شریعت من را از علمای امت من اخذ کنن. مفهوم روایت چه بسا این باشه و این اصلا دلالت نداره بر ولایت مطلقه بر جانها و ناموس و اموال و حتی بر احکام شرعی که گفتیم. و فی المرسلت المرویت فی الفقه رضوی، در مرسلهی که روایت شده از فقه رضوی، ان منزلت الفقیه فی هذا الوقت که منزلت الانبیاء فی بنی اسرائیل، منزله فقیه در این وقت مثل منزله انبیاء هست در بنی اسرائیل، که این هم توضیحش رو دادیم. و قولو علیه السلام فی نهج البلاغه، فرمایش امیر المؤمنین که فرمودن اول الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاؤوا به، بعد حضرت این آیه رو خوندن ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی، سزاوارترین مردم به انبیا، عالمترین ایشان هست به اون چه که انبیا به او آورده اند، آن را آورده اند، جاؤوا به، یعنی عالمترین مردم به دین. اونی که عالمترین مردم به دین باشه، این سزاوارترین مردم به انبیا هست. بعد حضرت اون آیه رو خوندن ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه. خب این هم دلالت دارد که پس بعد از رسول الله که خاتم الانبیا هست، سزاوارترین مردم به خاتم الانبیا کیه؟ اعلم الناس به دین پیغمبر اکرم. اعلم الناس به دین پیغمبر کیست؟ ائمه اثنا عشر، دوازده امام هستند. بعد از دوازده امام اعلم الناس به دین رسول الله کیه؟ فقها عادل هستند. پس این روایت دلالت دارد بر این که ولایت امر امت بعد از نبی خدا مربوط به دوازده امام، بعد از دوازده امام مربوط به فقهای عادل هست. و البته اعلمیت رو هم در اینجا داره لحاظ میکنه حضرت، و این هم نکته ایست که باید توش دقت بشه. خب اما باز اون ولایت مطلق رو به اون معنایی که برای رسول الله هست و برای ائمه معصومین برای فقها ثابت نمی کنه، که ثابت نمی کند که فقیه حق دارد در احکام دست ببره، احکام رو جابجا کنه، یا فقیه حق دارد به طور مطلق هرچی دستور داد راجع به ناموس مردم، راجع به مال مردم، راجع به جان مردم واجب است اطاعت بشه. نه، بلکه در اون چه که انبیا جاؤوا به ولایت داره، یعنی در تحت حیطه احکامی که انبیا آوردن، خودش نمیتونه از پیش خودش حکم بیاره یا خودش نمیتونه تصرف کند خارج از احکام شرعی که راجع به جان مردم، مال و ناموس مردم اومده، حکم دیگری رو در جان و مال مردم بخواد اجرا کنه، بیش از این دلالت نمی کنه. و قوله صلی الله علیه و آله و سلم سلاسا، فرمایش رسول الله که سه مرتبه فرمودن اللهم ارحم خلفائی، خدایا رحمت کن جانشینان مرا، خلفاء مرا. قیل و من خلفاء که یا رسول الله، گفته شد یا رسول الله خلفاء تو کیا هستن؟ قال، رسول الله فرمودن الذين ياتون بعدي و يروون حديثي و سنتي، کسانی هستند که بعد از من میان و حدیث و سنت من رو روایت میکنن، اینا خلفاء من هستند. خب از این حدیث چی میخوایم استفاده کنیم؟ آیا میخوایم استفاده کنیم که فقها خلفاء رسول الله هستند؟ از این حدیث میشه استفاده کرد؟ انصاف اینه که استفاده این مطلب از این حدیث خیلی سخت و مشکله. چرا؟ چون الذین یأتون بعدی و یروون حدیثی و سنتی، اگر بخواهد اطلاق داشته باشه خیلی گله و گشاد میشه، شامل همه میشه، هر کسی میاد حدیث میخونه روایت میکنه، این چی میشه آقا؟ این میشه خلیفه رسول الله؟ ما که نمیتونیم اینو بپذیریم. هیچ مسلمانی از صدر اسلام تا به نهایت اسلام تا روز قیامت نمیتونه ملتزم به این، چه سنی چه شیعه، بیمه هر کسی روایت خون میشه خلیفه تا رسول الله. اگه معنای حدیث این باشه، که این خیلی معنای باطلیه، به ضروره بالبداهه باطله. پس معنای حدیث چیه؟ یا باید تو معنای خلافت تصرف کنیم یا تو معنای الذین یأتون بعدی و یروون حدیثی و سنتی تصرف کنیم. ما دو تا توجیه میتونیم برای این حدیث داشته باشیم. یک توجیه اینه که بگیم منظور از خلفا جانشینان من، یعنی جانشینان من در امر تبلیغ دین، در امر ابلاغ احکام خدا، نه جانشینی مطلق رسول الله که شامل تشکیل حکومت و خلافت در حکومت و ولایت در حکومت همه اینا بشه، که این مخصوص 12 امامه و بعد از 12 امام فقها. این شامل هر کسی بیاد روایت بخونه که نمیشه، هر کی بیاد روایت بخونه بتونه تشکیل حکومت بده. خب ابو هریره هم روایت میخونه، فرض کن روایت درست هم بخونه، روایت جعلی هم نخونه، میتونه بیاد تشکیل حکومت بده بشه خلیفه رسول الله؟ کلا بهاشا. این اصلا با ضرورت مذهب شیعه در تناقضه. پس منظور از خلافت، توجیه اول نیست که بگیم، یعنی خلافت در امر تبلیغ دین. هر کسی میره به یه روستایی میشه خلیفه پیغمبر در امر تبلیغ دین. آیه شریفه در سوره مبارکه توبه آیه 122 آیه نفر که خداوند متعال میفرماید ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این آیه داره میگه آقا از مؤمنین گروهی بیان احکام دین رو یاد بگیرن و برگردن قومشون رو انذار کنن. روایت شریف میخواد اینو بگه، هر کسی بیاد احکام دین رو یاد بگیره برگرده به قومش، قومش رو انذار کنه، میشه خلیفه و جانشین پیغمبر در انذار کردن قومش، در تبلیغ و ابلاغ و رسوندن دین خدا به گوش مردم. تو این اندازه شده چی؟ کار او شده کار پیغمبری، کار پیغمبر رو داره انجام میده در این محدوده. این مفهوم خلفائه. خب از این بیش از این قابل استفاده نیست، ازش ولایت در تصرف در اموال و انفس و حتی تشکیل حکومت هم ازش فهمیده نمیشود به این معنا از خلافت. یا این است که شما میایید میگید الذین یأتون بعدی و یروون حدیثی و سنتی رو توش تصرف میکنیم. توجیه دوم، میگیم الذین یأتون بعدی و یروون حدیثی و سنتی، یعنی کسانی که احاطه کامل دارند به کتاب الله و سنت رسول الله، بدون ذره شبهه با علم الیقین و حق الیقین کتاب الله رو میبینن، سنت رسول الله به طور کامل در دستشونه، یعنی اینها قرآن ناطقن. اون وقت اختصاص پیدا میکنه بر 12 معصوم صلوات الله علیهم اجمعین و 12 امام. خب این هم دیگه باز دلالتش بر مطلوب ما قاصر خواهد بود، چرا که فقیه احاطه کامل نداره بر تمام کتاب و بر تمام سنت، بلکه استنباط میکنه کتاب و سنت رو. نمیتونه قسم حضرت عباس بخوره که الان هرچی من تو رساله عملیم نوشتم آقا همون سنت پیغمبره بدون ذره خطا. در حالی که فرض اینه الذین یأتون بعدی و یروون حدیثی و سنتی، یعنی همون حکم واقعی رو برای مردم بیان میکنن، در حالی که فقیه استنباط خودش رو از اون چی که به ظاهر به دستش رسیده بیان میکنه، یعنی حکم ظاهری رو داره بیان میکنه. این منصب اگر معناش این شد فقط مختص 12 امامه که حکم واقعی سنت پیغمبر رو میتونن بیان کنن. فقها نمیتونن حکم واقعی سنت پیغمبر رو بیان کنن، بلکه حکم ظاهری سنت رو بیان میکنن که اونم حجت بر ما البته. استنباط خودشون رو میتونن بیان کنن از سنت، اونم از ظاهری که به دستشون رسیده حجت هست، یعنی مؤذر و منجز است، اما نمیتونن بگن این واقع سنت است. تنها کسی میتونه این حرفو بزنه که امام معصوم باشه و عالم به علم امام معصوم باشه، لذا این فقط شامل 12 امام میشه. پس این روایت هم نمیتونه بر مدعا دلالت بکنه. و قوله علیه السلام فی مقبولت ابن حنزله که حضرت فرمودن انظروا الى من عرف حلالنا و حرامنا فجعلو حاکم قرار دادم. خب از این جناب شیخ بده، اما تشکیل حکومت چوب احکام شرعی میتونه تشکیل حکومت بده، اما ولایت مطلق بر جان خارج از حیطه حلال و حرام شریعت ندارد. ولایت مطلق بر خود شریعت خارج از حیطه شریعت بتونه شریعت گذاری کنه، بتونه نماز صبح و خب از این هم فهمیده نمیشه که فقها حق دارن شریعت داشته باشن بر احکام شریعت، این هم ازش فهمیده نمیشه، بلکه ازش فهمیده میشود حق دارد تشکیل حکومت اما در تحت دایره احکام شریعت نه فوق احکام شریعت، توجه داشته باشید. الا غیر ذالک مما یذکر به المتتبع. لکن الانصاف، لکن انصاف چیست؟ انشاءالله باشد برای جلسه بعد. ولایت دارد اما ولایتش مقید به چارچوب احکام شرعی است، فوق احکام شرعی نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.